هفتم اردیبهشت ماه 1349 برابر با بیستم صفرالمظفر 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بحثي که قبلا پیش خودم در نظر گرفته بودم برای امروز که روز اربعین حسینی در اینجا عنوان بکنم، پیوند با شهیدان بود، به مناسبت اینکه امروز روزی است که دو حادثه رخ داده است و این دو حادثه سبب شده است که اربعین اربعین باشد. یکی داستان ورود اول زائر رسمی به زیارت ابا عبدالله علیه السلام است، یعنی روز ورود جابر بن عبدالله انصاری از مدینه به کربلا برای زیارت است. جریان دوم این است که به طور کلی زیارت حسین ابن علی علیه السلام در این روز معصور است، یعنی روز زیارت مخصوص ابا عبدالله است. آمدن جابر به زیارت تربت مقدس ابا عبدالله و همچنین سنت زیارت کردن ابا عبدالله از دور و نزدیک با زیارات معصورهی که وارد شده است، همه به منظور پیوند با شهیدان است. و اول می‌خواستم درباره این مطلب و فلسفه این زیارت رفتنها و زیارت کردنهای از دور را تحت همین عنوان بیان بکنم، ولی این موکول شد به وقت دیگر. چون در این چند روز گذشته در سه جلسه‌ای که در پنجشنبه و جمعه گذشته به مناسبت یادبود مصلح بزرگ اسلامی اقبال پاکستانی در اینجا تأسیس شد، قرار بر این بود که یک بحث نیم ساعته‌ای تحت عنوان اقبال و احیاء فکر دینی در همین جلسه ایراد بکنم، نظر به این که وقت گذشت خودم تقاضا کردم که موکول به وقت دیگر باشد. و از طرف دیگر دیدم این بحث اقبال و احیای فکر دینی یک بحثی است که با نیم ساعت نمیتوان او را پایان داد، و تجربه نشون داده است اینجور بحث ها هر وقت صحبت کوتاهی درباره اونها می شود به کلی مبهم و ناقص و نامفهوم می شود. گفتیم پس باشد برای مجالهای بیشتر که باید در جلسات متعدد در این باره صحبت کرد تحت عنوان احیاء تفکر اسلامی، همون موضوعی که تقریبا خود اقبال به یک سلسله سخنرانی ها یعنی کنفرانس هایی که در پاکستان داده است، کنفرانس های بسیار بسیار علمی و اجتماعی، و من هم بنابود در اطراف همین موضوع صحبت بکنم. از این مرد کتابی اخیراً چاپ شده است که مجموعه ایست از هفت کنفرانس که در پاکستان ظاهراً در محیطهای دانشگاهی داده است، چون سطح این کنفرانس ها اونقدر عالی است که بعید می رسد در مجامع عمومی اینها ایراد شده باشد، قطعاً در مجامع علمی ایراد شده است. همه اینها تحت همین عنوان است. البته هر کنفرانس خودش یه عنوان مستقل دارد، یکی تحت عنوان تجربه دینی، دیگر تحت عنوان نهکه‌های فلسفی در تجربه دینی، دیگر تحت عنوان آزادی و جاودانی من بشری، و یکی تحت عنوان روح فرهنگ و تمدن اسلامی، و یکی تحت عنوان اصل حرکت در اسلام، و یکی دیگر تحت عنوان آیا دین ممکن است، که این تیتر میگوین اقتباسی است که از کانت در یک کتاب کرده است، و یه مقاله دیگر هم هست که الان عنوانش یادم نیست. به هر حال همه اینها را این مرد تحت عنوان احیاء فکر دینی ایراد کرده است. من نمیخوام ادعا بکنم تمام حرفهایی که او در این موضوع بسیار بزرگ گفته است همه بی انتقاد است، و یا تمام حرفها همان است که این مرد اونها را ایراد کرده است، ولی از باب این که این موضوع را او عنوان کرده است و در حدودی که یک فرد مفکر می تواند در این موضوعات بحث بکند بحث کرده است، بسیار بسیار شایسته تقدیر و تمجید و تبجیل است. این مرد در این موضوع که من امروز باید قسمت بیشتر حرف خودم را در اطراف حرفهای او قرار بدم، بو اینکه این بحث دامنه وسیعی دارد و شاید توفیقی پیدا شد در جلسات دیگری که موفق شدم در اطراف احیاء تفکر اسلامی بحث بکنم، ولی ابتداءً میخوام اون نقاط برجسته افکار او را به اطلاع شما برسانم. اولین چیزی که در گفتار این مرد جلب توجه می کند و همینها را هم در اشعار خودش به صورت منظوم بیان کرده است این است که با این که مردی است اروپا رفته و اروپا شناخته، مردی است که از تحصیلات جدید بهره بسیار عالی داشته است، مردی است که دنیای اروپا او را به عنوان یک مرد مفکر و دانشمند و صاحب نظر می شناسد. او کسی نیست که مثلا در گوشه هند منزوی شده باشد و از دور شبهی از اروپا در نظرش مجسم شده باشد و بعد بخواهد انتقاداتی بکند. او اروپا را از نزدیک دیده و شناخته و تجزیه و تحلیل کرده است. به علم جدید هم بسیار علاقمند است و مسلمانان، جوانان مسلمان را تشویق می کند که علوم جدید را بیاموزند. او کسی نیست که با علوم جدید مخالف باشد یا مسلمین را پرهیز بدهد که علوم جدید را نیاموزید. خیر، اینطور نیست. با همه این حرفها که مردی است که تحصیلات عالی خودش در اروپا کرده است و اروپا را شناخته است و به ارزش علم جدید فوق العاده واقف و معترف است، در این حال به اون چیزی که امروز او را تمدن اروپایی میگویند، یعنی مجموع شؤون زندگی اروپایی، یعنی اون چیزهایی که تمدن امروز اروپایی، ایدئالهایی که این زندگی به بشر میدهد، راه و رسمی که این تمدن امروز اروپا برای بشر میآموزد، اخلاق و عاداتی که دنیای امروز اروپا دارد و بالاخره مسیری که اروپای امروز دارد، او این را نه تنها یک چیز خوبی نمی‌داند، یک امر بسیار بسیار خطرناکی هم برای بشریت و هم برای خود مردم اروپا می‌داند. یعنی اقبال اروپا رفته ی اروپا شناخته، آینده تمدن اروپا را بسیار بسیار شوم می داند و خطرناک، و این قسمتها را در کلمات خودش زیاد گنجانده است که از باب که من مایل هستم اون قسمتها را که یادداشت کردم از نوشته های خود اقبال برای شما یه قسمت هاش را البته بخوانم تا ببینید این مرد چه نظری راجع به تمدن امروز اروپا دارد. با این که به علم اروپایی خوشبین است، به تمدن اروپایی تا چه حدود بدبین است و تا چه اندازه مشرق زمینی ها را و مخصوصا مسلمین را پرهیز می دهد که تحت تأثیر تمدن اروپا قرار نگیرند. از جمله در کلمات خودش چنین می گوید: اونها که چشمشون از تقلید و بردگی کور شده است، مثل خود ماها، ما ایرانی ها در حال حاضر، نمی توانند حقایق بی پرده را درک کنند. این فرهنگ و تمدن نیم مرده اروپایی چگونه میتواند کشورهای ایران و عرب را حیات نوین بخشد هنگامی که خود به لب گور رسیده است؟ باز میگوید در جای دیگر: تاریخ جدید سرعت عظیمی است که جهان اسلام با اون سرعت از لحاظ روحی در حال حرکت به طرف مغرب زمین است. میگه تاریخ جدید این کشورها اینه که به سرعت به سوی مغرب زمین حرکت میکنند. بعد برای این که تفکیک بکند میان علم مغرب زمین و میان تمدن مغرب زمین، اینجور میگوید: و در این حرکت هیچ چیز باطل و نادرست نیست که فرهنگ اروپایی از جنبه عقلانی اون، یعنی از جنبه علمی و فکری فقط، گسترشی از بعضی مراحل فرهنگ اسلامی است. یعنی اگر ما تنها جنبه فکری و علمی اروپا را در نظر بگیریم، هر چه به اون سو برویم برای ما خطر ندارد، چون علم علم است و علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامی است. فرهنگ اروپا به معنی علم اروپا دنباله فرهنگ اسلامی است. ترس ما تنها از این است که ظاهر خیره کننده این فرهنگ اروپایی از حرکت ما جلوگیری کند و از رسیدن به ماهیت واقعی اون فرهنگ عاجز بمانیم. میگه اونی که من میترسم این جهت است که ما این ظاهر را ببینیم، صنعت را ببینیم، علوم طبیعی را ببینیم، ولی اون باطنی که بشر را به سوی اون سوق میدهد او را نبینیم، نتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم. در جای دیگر کتاب خودش میگوید، انتقاد میکنه این مطلب را، میگوید عقل به تنهایی قادر نیست که بشر رو نجات بدهد و اروپا، فرهنگ اروپا بزرگترین عیبش این است که میخواد با عقل تنهایی، بدون این که با روح، با وجدان، با دل، با وحی، با ایمان پیوندی داشته باشد، میخواد با نیروی عقل به تنهایی این کشتی بشریت را از مهلکه نجات بدهد. میگوید مثالیگری اروپا، یعنی ایدئالیسم اروپا، کمال مطلوبه هایی که فرهنگ اروپایی به بشر میدهد، مسلکه هایی که به وجود میآورد، اسم هایی که به وجود میآورد، این اسم، و خیال میکنم ملحق شدن به این اسمها بشر رو میتوند نجات بدهد. مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زنده ای در حیات اون در نیامده. میگه این اسمها واقعا نتوانست ماهیت اروپایی را عوض بکند، انسانیش بکند، از مرحله لفظ و زبان جلو نیامده است. به عبارت ساده تر، اروپایی و اروپا دم از انسان و انسان دوستی در کلام خودش، در نوشته خودش، در اعلامیه‌های خودش زیاد می‌زند، ولی چون اینها فقط از فکرش و عقلش سرچشمه می‌گیرد نه از روحش، در وجدان خودش اثر نگذاشته است. اروپایی می‌گوید انسان دوستی، ولی عملاً انسان دوست نیست. اروپایی میگوید حقوق بشر، ولی عملا و واقعا احترامی برای بشر و حقوق بشر قائل نیست. اروپایی روی فرهنگ های اسم خودش میگوید آزادی، ولی واقعا در عمق روح خودش به آزادی ایمان ندارد. میگوید مثلا مساوات و عدالت، ولی در عمق وجدان خودش به عدالت و مساوات پابند نیست. میگوید نتیجه اون من سرگردانی است، یعنی روح سرگردانی است که در میان دموکراسی های ناسازگار با یک دیگر به جستجوی خود میپردازد. من سرگردانی است که کار اونها منحصرا بهره‌کشی از درویشان به سود توانگران است. این همه که دم از عدالت زده است، تمام اسمهای ضد و نقیضی که در اروپا پیدا شده است، نتیجه نهایی چیست؟ بهره‌کشی از درویشان به سود توانگران، چه میخواد اون یکی اسمش باشد، چه میخواد این اسم دیگرش باشد. بعد میگوید سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. این یک نکته در روح آقای اقبال که این نکته را زیاد تبلیغ میکند و علاقمند است. مسلمانان، مخصوصا جوانان مسلمان، اون کسانی که کم و بیش با ظاهر فرهنگ غربی آشنا هستند، به این نکته از این مرد خبیر آگاه مطلع آگاه بشن. نکته دومی که این مرد روی اون باز بسیار اصرار دارد این است، البته اقبال برای بشر فکر می کند، نه برای منطقه، نه برای خصوص ما مسلمان ها. اگر یه مسلکی را مثل یا دینی را تبلیغ می کند، روی حساب بشر با مقیاس بشریت است. از طرف دیگر معتقد است که اون نقصی که در فرهنگ و تمدن اروپایی امروز وجود دارد، در فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی وجود ندارد. اون انتقادهای اصیل و اساسی که بر فرهنگ اروپایی، فرهنگ مادی و عقلی محض اروپایی وارد است، در فرهنگ اسلامی وارد نیست. لحاظا باز در قسمت دیگر کلام خودش کوشش میکند پایه‌های اساسی فرهنگ اسلامی را و مزایای فرهنگ و تمدن اسلامی را معرفی کند که من باز قسمتی از آنها را برای شما میخوانم تا بعد وارد مسئله احیای فکر دینی بشم. در اون قسمت از سخنان خودش اینجور میگوید: مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوبه های نهایی مطلق مبتنی بر وحیی میباشند که چون از درونی ترین ژرفنای زندگی بیان میشود و به ظاهری بودن اون و به ظاهری بودن سوره اون رنگ باطنی میدهد، برای فرد مسلمان شالوده روحانی زندگی امری اعتقادی است و برای دفع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می کند. خلاصه حرف که براتون توضیح بدم، چون عباراتش خود مغلق است، این است میگوید ولی اون چه که اسلام برای بشر پیشنهاد می کند، چون پشتوانش ایمان مذهبی است، چون از وحی سرچشمه گرفته است، میتواند اون چرا که پیشنهاد میکند تا اعماق روح بشر نفوذ بدهد، همین طوری که نشون داده است و نشون میدهد حتی در عصر حاضر که چنین قدرتی رو دارد. پس اگر اسلام اگر مثلا حریت رو پیشنهاد میکند، اگر آزادی رو پیشنهاد میکند، اگر عدالت رو پیشنهاد میکند، اگر انسان دوستی رو پیشنهاد میکند، اگر حقوق بشر رو پیشنهاد میکند، پیشنهادهایی است که ضمانت اجرایی دارد در روح بشر، ولی اونها پیشنهادهایی است که ضمانت اجرایی ندارد. میگوید بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: یکی تعبیری روحانی از جهان. اولین چیزی که میگوید بشر امروز به او نیازمند است این است که جهان تفسیری روحانی و معنوی بشود، نه تفسیر مادی. یعنی اولین چیزی که بشر را سرگردان کرده است و به موجب او هیچ فکر و عقیده‌ای به صورت ایمان واقعی نمی شود در بشر به وجود بیاد، ماتریالیسم است، مادیگری است، تفسیر جهان است به صورت مادی. یعنی به صورت این که جهان هر چه هست مادیات است، جهان کور است، جهان کر است، جهان بیشعور است، جهان احمق است، جهان ابله است، جهان هدف ترش نمی شود، جهان حق و باطل نمی فهمد، جهان درست و نادرست نمی فهمد، در جهان حق و باطل با یک مقیاس سنجیده می شود، هیچ چیزی در دنیا هدف ندارد، ما به عبث آفریده شده ایم. میگه این فکر است که تمدن بشر، روح تمدن بشر رو ضایع کرده است و ضایع می کند. اولین چیزی که بشر به اون محتاج است و نیازمند است تعبیری روحانی از جهان. یعنی این که ناغا اتحسبتم انما خلقناکم عبثا بیهوده، ابدا بیهوده در کار نیست. جهان را صاحبی باشد خدا نام، جهان به حق برپاست، جهان به عدالت برپاست، نیکی گم نمی شود، بدی گم نمی شود، جهان سمیع است، جهان بصیر است، لا تأخذه سنة ولا نوم است، آگاه است، عاقل است، اینها. ولی تنها این کافی نیست، یکی دیگر از چیزهایی که بشریت به اون محتاج است آزادی روحانی فرد، که این در مقابل مسیحیت است. آزادی فرد یعنی برای فرد شخصیت قائل شدن. اگر انسان از جهان تعبیری روحانی بکند ولی برای فرد شخصیت قائل نباشد، استعدادها بروز نمی کند. و سوم، اصولی اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند، که مقصودش باز مقررات اساسی اسلامی. بیش از این من در این دو زمینه از اقبال برای شما عبارت خونی نمی کنم. خب آیا اقبال در همین حد متوقف می شود مثل بسیاری از ما؟ یعنی نواقص و معایب تمدن اروپایی را می بیند و بعد هم اسلام را در صورت اساسی خودش، در صورت زنده و اساسی خودش می‌بیند و بعد میگه دیگه مطلب تمام شد؟ نه، یه مطلب دیگر که رسالت اقبال، رسالت خودش را و رسالت هر مسلمان روشن فکر مؤمنی را در اون می‌داند، در این قسمت سوم است. این هفت خطابه‌ای که این مرد ایراد کرده است تحت عنوان احیاء فکر دینی در اسلام، برای این منظور سوم است. در اشعار خودش حتی کم و بیش همین منظور سوم رو دارد، البته منظور اول را هم دارد. در اشعاری که در همین جلسات خونده شد شما دیدید چقدر انتقاد می‌کند از تقلیدهای کورکورانه‌ای که مسلمانان از تمدن غربی دارند. و باز درباره اسلام که اسلام چنین و چنان است، در اشعار خودش هم اون چه که باید بگوید و میتوانسته است بگوید گفته است. آیا اسلام واقعی امروز در میان مسلمین وجود دارد یا وجود ندارد؟ این است که اقبال متوجه این نکته شده است که اسلام هم در میان مسلمین وجود دارد هم وجود ندارد. اسلام وجود دارد به صورت این که ما می‌بینیم شعائر اسلام در میان مسلمین هست، بانگ اذان در میان مردم شنیده می‌شود، مساجدشون کم و بیش موقع نماز که می شود رو به مساجد می آورند، مرده هاشون را به رسم اسلام دفن می کنند، بچه هاشون را، نوزاده هاشون را به رسم اسلام تشریفاتی براشون قائل می شند، اسم هاشون غالبا اسم های مسلمانی است، محمد است، علی است، حسن است، حسین است، نمیدونم عبدالرحیم است، عبدالرحمن است، از اینجور اسم هاست. ولی اون چه که روح اسلام است در این مردم وجود ندارد. روح اسلام در جامعه اسلامی مرده است. این است که معتقد می شود به تجدید حیات اسلامی، به این که حیات اسلامی را باید تجدید کرد و امکان تجدیدش هست، چون سرچشمه ها، چون اسلام نمرده است، مسلمین مردند. اسلام نمرده است چرا؟ چون کتاب آسمانیش هست، سنت پیغمبرش هست و اینها که هستن به صورت زنده هستن، یعنی دنیا نتوانسته بهتر از اونها بیاورد. اون چه قرآن آورده هیئت بطلمیوس نیست که بگیم نظریه دیگری آمد و اون نظریه رو نفخ کرد. نظریه طبیعیات مبتنی بر عناصر چهارگانه نیست که بگیم علم امروز آمد گفت نه آقا، اون عناصر چهارگانه شما همه مرکبند و عناصر نیستن، عناصر بیشت این حرف هاست. نه، خود اسلام زنده است، با تکیهگاه زنده، با مبنای زنده. پس نقص کار در کجاست؟ نقص کار در تفکر مسلمین است. در تفکر مسلمین یعنی چه؟ یعنی فکر مسلمین، طرز تلقی مسلمین اسلام را به صورت زنده ای نیست، به صورت مرده است. مثل چی؟ مثل این است که شما یک بذر زنده ای را به یه شکلی در زیر خاک بکنید برخلاف اصول کشاورزی که این بذر در زیر خاک بماند ولی جوانه نزند، ریشه هاش در زیر زمین ندود،
اصاره خاک را نمکد، یا بگید به صورت یه نهالی که شما از جایی میخواید در جای دیگر بکارید، این نهال الان زنده است ولی شما این رو وارونه بکارید، یعنی ریشه این نهال را بیارید بالا، رأس و سر این نهال را که باید در هوا باید باشد او رو زیر خاک بکنید. این هم هست و هم نیست. تعبیر لطیفی دارد امیرالمومنین علی علیه السلام در آینده اسلام و مسلمین رو ذکر می‌فرماید، می‌فرماید که ولبس الاسلام یا یلبس الاسلام کما یلبس الفرو مقلوبا، یعنی اسلام را، جامعه اسلام را مردم به تن می‌کنند ولی اون چنان که پوستینی را وارونه به تن بکنند. پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یه وقت پوستین را میندازن دور، لخت او در مقابل سرما ظاهر میشن، یه وقت پوستین را میپوشن ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن قسمت پوست را میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم نمیکنه بدن را، به یه صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم در میاد. می‌فرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارن و هم ندارن. دارن چون وارونه کردن اسلام را، اون که باید رو باشد زیر است، اون که باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است اسلام اسلام است ولی اسلامی بی خاصیت و اسلامی بی اثر، اسلامی است که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یه درخت افسرده پژمرده آفت زده ای میشوند. سر پاش هست این درخت، اما میبینید که یک درخت پژمرده ای، یک درخت افسرده ای، برگم اگر دارد یک برگهای خیلی پژمرده ای، یا حالت زاری، حالت نزاری، یه همچنین چیزی. این چرا از کجاست؟ بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین اسلام را، تلقی مسلمین که چجور اسلام را میگیرن، چجوری تلقی میکنن، او را از سر میگیرن، او را از پا میگیرن، او را از تنه میگیرن، او را تجزیه میکنن، قسمتشو میگیرن، قسمت دیگهشو نمیگیرن، قشرشو میگیرن، لبشو نمیگیرن، یا میخوان لبشو بگیرن و قشرشو رها کنن. بالاخره به یه صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نه زنده است، نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نکته اساسی است. به الله تنها ما بینشینیم از تمدن فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه به بعدم بینشینیم خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم، خب پس مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، خب اگه مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن مثل همین ما میشن که هستیم، یعنی یک صورت نیم مرده ای در میان کرد. حالا خود قرآن ببینیم، اساسا همه این تعبیرات، حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسی است که طرح اینها را خود قرآن ریخته است و تعبیرها را مال خود قرآن است. ببینید چی میگوید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید، این پیغمبری که شما رو دعوت می کند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده می کند، این پیغمبر برای شما یک اسرافیل است، یک محیط تعلیمات او زندگی بخش است، حیات بخش است. از شما میپرسم خاصیت حیات چیست؟ از مسئله حیات که ما میگیم یعنی که قرآن مردم جاهلیت رو میگه اینها امواتن، انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور. میگه این مردمی که الان داری میبینی اینها یه مرده هایی هستن، متحرک یه مرده هایی هستن که به جای این که در زیر این خاک باشن فقط دارن روی زمین راه میرن، مرده متحرکن. اینا زنده نمیشه اینا رو گفت، ولی مسلمین رو میگوید که بیاید این تعلیمات رو بپذیرید. خاصیت این تعلیمات این است، به شما جن میدهد، به شما نیرو میدهد، به شما حیات میبخشد. حالا خاصیت حیات چیست؟ شما از هر عالمی، از هر فیلسوفی که حیات رو تعریف میکند برید ازش بپرسید آقا به چی میشود گفت حیات و زندگی، یعنی اصلا معنی حیات و زندگی چیست؟ البته کسی مدعی نمیشود که حقیقت و ماهیت حیات رو براتون تعریف بکند، ولی حیات رو از روی آثارش میشناسن. اینجور به شما خواهند گفت آقا حیات یعنی همون حقیقت مجهول الکنهی که خاصیت، دو خاصیت دارد، یک خاصیتش آگاهی، یک خاصیت دیگرش جنبش است. آگاهی جنبش. انسان به هر نسبت که آگاهی بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که تحرک و جنبش بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که آگاهی کمتری دارد بیخبرتر است، مردتر است. به هر نسبت که ساکنتر است مردتر است. و به هر نسبت که بیخبری را بیشتر میپسندد مردگی بر مردگی دارد. به هر نسبت که سکون رو بیشتر میپسندد مردگی در مردگی دارد. حالا شما ببینید ما مردم مرده ای هستیم یا نیستیم. الان برای ما، در نظر ما، سکون احترامش بیشتر است یا تحرک؟ یعنی اگر یه آدمی را در اجتماع ببینید جنبنده است، جامعه بیشتر براش احترام قائل است، یا یک آدمی که ببینن در کمال سکون و وقار سر جای خودش نشسته و تکن نمیخورد، میگه گرب مغزم زنی و گردنبم که من از جای خود نمی جنبم، میبینید جامعه ما اینه بیشتر براش احترام قائل است. این علامت کمال مردگی یک اجتماع است که هر موجودی هر اندازه ساکت‌تر باشد، هر اندازه ساکن‌تر باشد، هر اندازه بیخبر باشد، بیخبرتر باشد و هر اندازه ناآگاه‌تر باشد بیشتر میپسندد او را، با ذائقه او بیشتر جور در میاد. یکی از دوستان ما که مرد نکته‌سنجیست یه تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمشو گذاشته بود منطق ماشین دودی. گفت منطق ماشین دودی چیه؟ گفت ها من یه درسی دارم از قدیم این را آموختم و جامعه را روی منطق ماشین دودی میشناسم. چی؟ میگفت که ما در بچگی وقتی بچه بودیم خانمون شاه عبدالعظیم بود، اونجا زندگی میکردیم. اون وقت ها قطار راهن دیگه نبود غیر از همینی که بین تهران و شاه عبدالعظیم بود. میگفت من این بچه ها رو میدیدم، خودم هم با بچه ها بودیم، همیشه دچار یه تعجب بودم. اون این بود که قطار وقتی که در ایستگاه بود و ایستاده بود، بچه ها جمع می شدن دورش رو تماشا می کردن، دهی به همدیگر نگاه می کردن و مثل این که به زبان حال می گفتن ببین چه موجوده، چه غولی، چه موجود عجیبی. از این معلوم بود که یه احترام و یک عظمتی براش قائل هستن. تا قطار ایستاده بود اینا نگاه می کردن با یه نظر تعظیم، با یک نظر تکریم، با یک نظر احترام، با یک نظر اعجاب. تا کم کم ساعت حرکت قطار می شد و قطار را می افتد. می گفت تا قطار را می افتد تمام بچه ها دویدن تو صحرا، هر کدوم سنگی برمی‌داشتن پرت می کردن می زدن بهش. من تعجب می کردم که اگر این قطار باید بهش سنگ زد، چرا وقتی وایستاده یه ریگ کوچکم بهش نمی زنن؟ و اگر باید براش اعجاب قائل شد، بیشتر اعجابش در وقتی است که حرکت می کند. این معما برام بود. بعد که بزرگ شدم، وارد اجتماع شدم، دیدم اصلا این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است. اما همینقدر که راه افتاد در اجتماع و یه قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی کند، سنگ است که به طرفش پرتاب بشه. این نشانه یک جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلمن نه ساکت، متحرکن نه ساکن، با خبرترن نه بی خبرتر. برای اونها پس اینها علائم حیات و موت است. البته این دو علامت مشخصتر و بارزتر بود برای حیات عرض کردم، به الا علائم دیگر هم زیاد دارن. یکی از علائم حیات این است یک جامعه زنده همبستگی میان افرادش بیشتر است. به یک جامعه مرده کمتر. خاصیت مردگی متلاشی شدن است، متفرق شدن است، جدا شدن اعضا از یک دیگر است. خاصیت زندگی به همبستگی و پیوستگی بیشتر اعضا و جوارح اون اجتماع است. جامعه اسلامی یک جامعه زنده است، امروز یک جامعه مرده. به این دلیل که خود مسلمین بیشتر به جان یک دیگر می افتند، به این دلیل که بیشتر مساییشون صرف جنگ و دعواهای با خودشون و اختلافات داخلی خودشون می شود و در نتیجه دشمن زیرک استفاده می کند، به این دلیل اونها مرده هستند. چه تعبیر رسایی دارد وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ می فرماید مثل المؤمنین. ببینید سخنان چقدر زنده است. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعض تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى والسهر. مثل مردم با ایمان، اونهایی که زنده به ایمانند، اونها که مصداق یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم هستند. مثل مؤمنین در همدلی، در دوست داشتن یکدیگر، در عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردی نسبت به یکدیگر، در علاقمند بودن به سرنوشت یک دیگر. مثلشون مثل یک پیکر است، یک پیکر زنده. پیکر زنده چجور است؟ خودش توضیح میدهد اذا اشتکا بعضون تداعا له سایر و اعضاء جسده بالحمى و سهر. چه تعبیر عجیب و رسایی هست. میفرماید جسد اینجور است اگر یک عضوی به درد آید، ادشتکا بعضو، اگر عضوی به درد آید سایر اعضای این جسد با این عضو همدردی میکنن. به چه وسیله همدردی میکنن؟ اولش تب است، تب پیدا میشه. آقا یه کانون مثلا چرک فرض کنید در فلان نقطه از بدن پیدا شده است، تمام بدن یک حرارت غیر عادی در تمام بدن پیدا می شود، یه گوشه ای از کبد مثلا، یه گوشه ای از روده، یه زایعه ای در اونجا پیدا شده. اطبا بهتر میدونن اینا چجوری. طبیب تشخیص نمیدهد، عکس برداری هم بکنن واسه اسکتی نمیفهمه چیست. اما اینقدر معلوم میشه تمام این بدن از اون نوک سر گرفته تا ناخن پا، تمام بدن غرق در تب میشود. تب درجه حرارتش بالا میرود، گلوبولهای خون به فعالیت میفتد، تمام بدن به فعالیت میفتد. چرا در فلان نقطه، در فلان جای بدن فلان ضایعه پیدا شده؟ یه علامت حیات. آیا ما مسلمین امروز همین جور هستیم؟ آیا اگر ضایعه گرفتاری در یک نقطه از نقاط اسلامی رخ بدهد ما اینجور هستیم؟ در 300-400 سال پیش، 500 سال پیش، وقتی که اندلس را، یعنی یکی از اون شریفترین اعضای پیکر اسلامی را از مسلمانان گرفتند، که این هم تاریخچه عجیبی دارد. این کتاب تاریخ اندلس مرحوم دکتر آیتی رضوان الله علیه را حتما بگیرید و بخوانید، دانشگاه تهران چاپ کرده است. اساسا مسلمین دیگر هیچ متوجه نشدن، گویا اصلا خبردار نشدن که چنین عضو شریفی را، یکی از مهدهای بزرگ تمدن اسلامی را، یکی از مهدهای بزرگ تمدن جهانی را ازشون گرفتن. گرفتار جنگ شیعه و سنی بودن در همون وقت. اساسا فکر نمی کردن که یه همچه موضوعی هم در دنیا مطرح است و یه همچه فاجعه هم برای دنیای اسلام رخ داده است. اقبال مدعی است که مردن تفکر اسلامی 500 سال است از تاریخش میگذرد و شاید هم بیشتر باشد، او پایین آورده است. او به هر حال مدعی است که 500 سال است که طرز تفکر مسلمین درباره اسلام به صورت یک مرده‌ای در آمده است، صورت زندگی خودش را از دست داده است. یا گرفتاری هایی که امروز برای دنیای اسلام هست، همین موضوع فلسطین. چقدر ما و شما در این زمینه هم دردی داریم واقعا؟ این احساس هم دردی ما چیست؟ اگر نباشد به قول پیغمبر اکرم ما مسلمان نیستیم. مثل المؤمنین فی ترافی توادهم و تراحمهم که مثل الجسد اذا اشتکا بعضون تداعا له سائر اعضاء جسده بالحمى و السهر. می فرماید بیدار خوابی، بی خوابی به سرش می زند. تمام این پیکر دیگه استراحت ازش گرفته می شود، آسایش ازش گرفته می شود. یعنی اونقدر به تکاپو می افتد که دیگه خوابش نمی برد. یه جمله ما رو پیغمبر اکرم که نشانه ای از حیات دست می دهد. یا باز پیغمبر اکرم فرمود من سمع مسلمن ینادی للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. هر کسی که بشنود مسلمانی استغاثه می کند و مسلمانان را به کمک می طلبد و او را اجابت نکند، جواب ندهد، او اساسا مسلمان نیست. در منطق من او مسلمان نیست. مسلمانی که همبستگی و پیوستگیش با برادران مسلمانش اینقدر نباشد او مسلمان نیست. اینم یه علامت دیگر. و باز و باز و باز که اگر بخواهم همه اینها را برای شما عرض بکنم طول میکشد و طولانی میشود، ولی به هر حال برای ما لازم و ضروری است که این تفکر اسلامی خودمون را به شکل زنده‌ای در بیاوریم، تلقیم خودمون را از اسلام عوض بکنیم. یعنی نگاه بکنیم مثل کسی که قبایی پوشیده، کتی پوشیده، عبایی پوشیده. بسیار وقتها برای خود ماها اتفاق می افتد عبامو نمی پوشیم، میایم بیرون یه ساعت هم تو مردم راه رفتیم متوجه نشدیم، دیگران هم دیدن به ما چنا گفتن، تا آخرش یه دوستی رسیده گفت آقا امروز پول گیرتون میاد. ها چیه چه خبره؟ عباتون رو وارونه پوشیدیم. واقعا ما تجدید نظری در خود در مسلمانی خودمون بکنیم، شاید این مسلمانی را به تعبیر امیرالمومنین ما وارونه پوشیدیم. یکی از رفقا انتقاد لطیفی میکرد، میگفت تجلیل از اقبال آیا این خود یک نشانه ای، یعنی نشانه ای از مرده پرستی نیست که هر مرد بزرگی پس از اون که مرد ما او را تجلیل میکنیم؟ البته این به تنهایی نه، بزرگان مرده و زنده ندارن، ولی منظور او این بود. میگفت چرا از بعضی زنده هایی که هستند و در حد اقبال هستند، بعضی قسمت هاشون کمتر از اقبال و بعضی قسمت هاشون بیشتر و بالاتر از اقبال، چرا اونها تجلیل نمی شود؟ علامه طباطبایی صلی الله تعالی، این مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده، البته مجلس امروز مجلسی نیست که این مقدار، حتی این جلسه ما شایستگی داشته باشد که حق ایشان را ادا بکند، ولی چون این شخص این حرف رو زد الانم به زبان من آمد این را عرض بکنم. مردی است که 100 سال دیگر باید بنشینم و آثار این مرد رو تجزیه و تحلیل بکنم و به ارزش این مرد پی ببرم. خب چرا ما از حالا به این فکر نیفتیم؟ این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. اولا مجسمه تقواست، مجسمه معنویت است. در تهذیب نفس و در تقوا مقامات بسیار عالی را طی کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ بهرمند بودم و الان هم هستم. این کتاب تفسیر المیزان ایشان یکی از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است. البته قرآن مجید یه مقامی دارد که نمیشه بعد هیچ تفسیر رو گفت ادعا کرد که حق قرآن ادا کرده است، ولی مفسرین هر کدام از یک جنبه بالخصوص خدمتی به قرآن کردن، این تفسیر از یک جنبه های خاصی که الان وقتی نیستم بخوام براتون عرض بکنم، از یک جنبه های خاصی من میتونم ادعا بکنم بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. بسیار بسیار مرد عظیم و جلیل القدری. این وظیفه حوزه قم است و وظیفه همه است و شاید وظیفه ما هم باشد. 70 سالگی این مرد را که الان در حد 70 سالگی است تجلیل بکنیم. دیگران چطور یه 70 ساله که پیدا میکنن به اعتبار اینکه یه مردی است مثلا در طول عمرش به ادب و فرهنگ و ادبیات خدمت کرده تجلیل کرده است. مردی اونهایی که 100 صدم آقای طباطبایی علامه بزرگ طباطبایی شمارده نمیشوند، چرا از این مرد بزرگ به این عنوان در زندگیش تجلیل نشود؟ تجلیل از اینها تجلیل از علم است، تجلیل از اجتماع است. یعنی اقل فایده ای که دارد این است که مردم صبر نمی کنند 100 سال بگذرد بعد از فیض این مرد بهرمند بشن، هرچه زودتر از فیض وجود این مرد بهرمند می شن. زمان ما بالاخره این تفاوت را با زمانهای دیگری دارد که افراد را زودتر میتواند بشناساند. این چاپ کتاب ها و اینجور چیزها، البته اون مقداری که ایشان شناخته شده اند در دنیای اسلام، ایشان الان تنها در دنیای ایران شناخته نیستند بلکه در دنیای اسلام شناخته هستند. تفسیر المیزان را در بیروت همینجور بدون اطلاع چندین بار تجدید چاپ کردند و این خودش نشون میدهد که افکار ایشان، کتاب ایشان در دنیای اسلام چقدر جا برای خودش باز کرده است. نه تنها در دنیای اسلام، در دنیای غیر اسلام هم مستشرقینی که با معارف اسلامی آشنا هستند در اروپا یا آمریکا، یکی از کسانی که در دنیای اسلام او را به صورت یک مفکر بزرگ می شناسند و میان سراغش ایشان هستند. علال الفارسی که البته در دنیای اسلام مرد بسیار دانشمندی هم هست، این مرد وقتی که آمد به ایران مخصوصا رفت قم و رفت در خانه ایشان برای اینکه یک ساعت از محضر این مرد بزرگ بهره‌مند بشود، و شنیدن وقتی هم که آمد بیرون خیلی معجب بود به مقام این شخص بزرگ، این کسی که هم شخصیت اسلامی دارد، تنها شخصیت شیعی نیست و هم شخصیت جهانی دارد، شخصیت علمی جهانی دارد. با کمال تأسف باید عرض بکنم یک سالی است که فی الجمله یک ناراحتی قلبی پیدا کردند و دعا میکنیم از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنیم که خداوند این مرد بزرگ را برای ما نگهداری بفرماید. این مرد بسیار بسیار مرد جلیل القدر، مرد عظیم المنزله است. و یکی از کارهایی که ایشان اخیرا اقدام فرمودند همین موضوع همدردی با برادران اسلامی است. این برادران فلسطینی ما که به هر منطقی حتی آمریکایی ها نمیتونن حق اونها را به حق اونها اعتراف نکنن، ایشان دو سه تا حساب هم باز کردن، در اخیران باز کردن در بانک ملی ایران شعبه مرکزی و بانک بازرگانی شعبه مرکزی و بانک صادرات شعبه بازار، که آقایان اگه میل داشته باشن شماره ها بخواد اینها رو یادداشت بکنن، شماره ها رو یادداشت بکنن، من الان براتون عرض میکنم. البته ایشان هستن در درجه اول و بعد هم این مرد بزرگی که در همین یادبود اقبال این جلسه را افتتاح کرد، آیت الله موسوی زنجانی، این هم بسیار مرد جلیل القدری و مرد مجهول القدری، از اون مجتهدهای مسلم العداله و از اون عادلهای مسلم الاجتهاد است این مرد. و البته برای اینکه یه پادویی هم داشته باشند که در این حسابهایی که باز شده است، بنده هم سومشون هستم به عنوان یه پادو، این حساب به نام سه نفر باز شده است. آقایانی که میخوان یادداشت بفرمایند شماره‌ها را یادداشت کنند. بانک ملی ایران شعبه مرکزی شماره 773-88 بانک ملی شعبه مرکزی. بانک بازرگانی اون هم شعبه مرکزی 45600 و بانک صادرات شعبه بازار روبروی نوروزخان 95-95 بانک صادرات شعبه بازار روبروی نوروزخان تقریبا حساب 95-95 اینها. آقا ببینید این توجه داشته باشید، این حساب ها، این کمک ها، این کمک کردن ها، حساب باز کردن ها به این نظر نیست بیشتر که آقا پول چقدر جمع می شود. مسلم همه ما ایرانی ها اگر بخویم پول ها ما رو سر هم دیگر بکنیم، شاید به اندازه دو تا یهودی دزدی که در آمریکا نشستند و پول دنیا را رباهای از راه ربا و دزدی ثروت دنیا را میبلعند شاید برابر نشود. ولی حساب حسابی این است، مسلمان شرط مسلمانیش همدردی است، شرط مسلمانیش همدلی است. تمثیل ذکر میکنم، تمثیل از حالا من شریدم در کتابی هم ندیدم، شایدم در کتاب هم باشد. در وقتی که ابراهیم رو به آتش انداختند، یکی از مرغان هوا، حالا نمیدونم میگن بلبل یا مرغ دیگری، این حیوان در این صحرای از آتش که به وجود آورده بودن و ابراهیم رو انداختن اونجا، رفته بود و میرفت و دهانشو پر از آب میکرد، میآورد میریخ اونجا برای اینکه به نفع ابراهیم آتش سرد کند. بهش گفتن ای حیوان، این آب دهن تو چه ارزشی داره در مقابل این همه آتش؟ گفت من به این وسیله فقط میتونم عقیده خودم را و ایمان خودم را و علاقه خودم را ابراز کنم، وابستگی خودم را به ابراهیم ابراز کنم. شما اگر یک تومن در این راه بدهید، اونی که ارزش دارد احساسات شماست، نماینده مسلمانی شماست، پیوند خودتون را با این وسیله با حسین ابن علی علیه السلام روشن کرده اید. عرض کردم که امروز روز پیوند با شهیدان است. اگر بنا بشود ما در موقعش که می شود با شهیدان بگسلیم،